سلام، عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا را که در آن تعداد تلفات نیروهای افغان به صورت سرسام‌آور بلند خوانده شده رد میکند. همچنان لوی دریسیز قوای مسلح میگوید تا سال 2014 تجهیزات زمینی نیروهای افغان مکمل خواهد شد. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دومین ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که سید فتح محمد بها پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. در یک کمین طالبان مسلح در ولایت بدخشان 4 پلیس در اسارت آنان در آمده است و بانک انکشاف آسیایی 220 میلیون دلار را برای اعمار و بازسازی سرک ها در افغانستان کمک کرد. با سلام، این هم مشروع خبرها. مسئولان امنیتی ولایت بدخشان میگویند که در یک کمین طالبان مسلح 4 پلیس اسیر و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. فضل الدین عیار قماندان امنیتی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این رویداد پیش از چاشت امروز در ولسوالی تگاب این ولایت رخ داده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و ادعا کردند که در آن 6 پلیس را کشته و 7 تن دیگرشان را با مقدار سلاح و مهمات اسیر کردند. ادعایی که از سوی مسئولان بدخشان رد شده است. بانک انکشاف آسیایی 220 میلیون دلار را برای اعمار و بازسازی سرک‌های افغانستان کمک کرده است. قرارداد این کمک امروز میان مسئولان بانک انکشاف آسیایی و وزارت مالیه افغانستان به امضا رسید. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه گفت که این پول بیشتر برای ساخت شاهراه شمال و جنوب کشور به مصرف می‌رسد. این پول عمدتاً در شاهراه بزرگ شمال و جنوب کشور به مصرف میرسد که کاران از مزار شریف شروع شده و حالا به یکاولنگ رسیده است و در مرحله دوم از قندهار شروع می شود و با مرکز وصل می گردد. بانک انکشاف آسیایی سال 2002 میلادی به این طرف بیش از 3 میلیارد دلار را برای افغانستان کمک کرده است. و وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز قرارداد ایجاد 8 سردخانه را در کشور با یک شرکت ساختمانی خصوصی به امضا رسانید. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری در نشستی که به همین مناسبت در کابل دایر شده بود گفت این سردخانه ها تا 2 سال دیگر در ولایات کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و قندوز ساخته می شوند.
هزینه مجموعی این سردخانه ها 1.5 میلیارد افغانی می باشد که معادل تقریباً به 8 میلیون دلار آمریکایی می‌گردد که از بودجه انکشافی وزارت زراعت پرداخته می‌شود.
با گفته آقای رحیمی، با ایجاد این سردخانه ها میزان صادرات میوه تازه افغانستان به خارج افزایش می‌یابد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، همکنون حدود 1500 سردخانه در ولایت مختلف افغانستان فعالیت دارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، رویدادهای منطقه و جهان با همکارم ستار فروغ.
گفتگوها به هدف کاهش نگرانی های بین المللی در خصوص برنامه اتمی ایران امروز برای سیومین روز ادامه می‌یابند. قرار بود که مقام های ایران و 6 قدرت جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین به اضافه جرمنی برای درست در شهر ژنو بحث‌ها را انجام بدهند، اما نشانه‌هایی از پیشرفت سبب تمدید این گفتگوها شد. وزیر خارجه بریتانیا امروز به خبرنگاران در ژنو گفت که در مذاکرات پیشرفت خوب حاصل شده است. ویلیام هک در این مورد گفت این مذاکرات بسیار پیشرفت خوب داشته است و گفتگوها برای پیشرفت خوبتر ادامه دارد، اما هنوز مسائل مهمی هستند که حل باید شوند و بحث‌ها روی آن پایان نیافتند. ما می خواهیم که زمان بیشتر و توجه را وقف این مسائل در جریان امروز نماییم. زمان دقیق برای رسیدن به یک نتیجه وجود ندارد. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه لورن فبیوس امروز به خبرنگاران گفت که اطمینان برای به دست آمدن توافق وجود ندارد. وی گفت که فرانسه مساعده ابتدایی موافقت را قبول نداشته و در این حال نگرانی های اسرائیل باید مورد توجه قرار گیرند. در میان افزایش امیدواری ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا، لورن فبیوس و گوید وسترویل وزیران خارجه فرانسه و جرمنی دیروز در مذاکرات ژنو یکجا شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جهت شرکت در این مذاکرات امروز به ژنو رسید و انتظار می رود که وانگ یی وزیر خارجه چین اواخر امروز وارد ژنو شود. در این حال گزارش شده است که یکی از موارد اختلافی توسط یک عضو مذاکره کننده ایران مجید تک روانچی به بیرون درس کرده است. وی به خبرگزاری مهر ایران گفت که تحریم های وضع شده بالای نفت و مسائل بانکی تهران باید در نخستین مرحله از توافقی که صورت می گیرد دور شوند. رهبران چین روی اقتصاد آینده این کشور بحث میکنند. یک اجلاس 4 روزه به اشتراک رهبران حزب کمونیست امروز در پکن آغاز شد. انتظار می رود که در این نشست در مورد راه های به هدف تقویت دوباره اقتصاد چین که رشد سریان بعد از 3 دهه اندک کم شده است بحث شود. حکومت به هدف حفظ رشد اقتصاد چین برخی از اصلاحات موقتی را روی دست گرفته و انتظار می رود که رهبران حزب کمونیست یک پلان جامع اقتصادی را تصویب کنند. آژانس خبری سینهوا از یک رهبر کمونیست نقل کرده است که این پلان بسیار جامع، قوی و بی‌مانند خواهد بود. اپوزیسیون رژیم سوریه امروز تا یک گردهمایی تصمیم میگیرند که در نشست بین المللی صلح شرکت کنند و یا نه. انتظار می رود که ملاقات ائتلاف ملی سوریه حداقل 2 روز در استانبول ادامه یابد. هدف از برگزاری این اجلاس ختم جنگ های داخلی 2 ساله در سوریه و ایجاد یک حکومت انتقالی در این کشور است. فرستاده آمریکا رابرت فورد یک روز پیش از این گردهمایی اپوزیسیون سوریه با رهبری ارشد این ائتلاف دیدار کرد تا مخالفین رژیم سوریه را برای اشتراک در این گفتگوها تشویق نماید. بسیاری اعضای ائتلاف ملی سوریه در موجودیت اعضای حکومت بشار الاسد مخالف اشتراک در این گفتگوها هستند. و ادارات سازمان ملل متحد اعلان کردند که بیش از 5 میلیون طفل در سوریه و کشورهای همسایه آن در برابر پولیو یا فلج اطفال واکسن خواهند شد. این بیماری بعد از 14 سال بار دیگر در این منطقه شیوع کرده است. سازمان صحی جهان و صندوق وچی اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف به روز جمعه گفتند که برنامه سراسری واکسن در برابر پولیو که میتواند به طور سری در میان اطفال شیوع کند در شرق میانه از قبل روی دست گرفته شده است. این بود خبرهای جهان تا این ساعت. اکنون هم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16 و پایین ترین آن 1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17 و پایین ترین آن 3، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19 و پایین ترین آن 7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین آن 8، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 12، آسمان آفتابی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 59 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر امریکا در مورد تلفات نیروهای افغان را رد می کند. لوی دریسیز قواه مسلح می گوید تا سال 2014 تجهیزات زمینی نیروهای افغان مکمل خواهد شد. نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نشست علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی را مؤثر می‌دانند.
ما عملی کمیسیون شکایات انتخاباتی را که یک نشست علنی داشت یک آغاز خوب اما حداقل یک آغاز خوب می‌دانیم.
وزارت دفاع آمریکا از احتمال آزادی ده‌ها زندانی خطرناک در افغانستان ابراز نگرانی کرده. ادامه کار وزیر مهاجرین افغانستان از سوی اعضای ولسی جرگه افغانستان تایید شد.
توضیحات محترم وزیر مهاجرین و عودت کنندگان قناعات مجلس فراهم ساخت. بنابراین وزیر محترم کماکان به وزارتشان منحصر وزیر باقی مانده.
بانک انکشاف آسیایی 220 میلیون دلار را برای انکشاف و ساخت راه‌های مواصلاتی افغانستان کمک کرده است. تا اخیر این هفته فهرست شرکت کننده های لوی جرگه تکمیل می شود.
15 کتگوری نهایی شده، بعد نهایی شدن 17 کتگوری بعدن مقام ریاست جمهوری لیست فرستاده می شه تا رئیس جمهور او را حکم بده و امضا بکند.
در نیمه دومین ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان ادعای وزارت دفاع آمریکا را که گفته است تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال 80% افزایش یافته رد می کند. مسئولان این وزارت می گویند که در جریان جنگ با مخالفین مسلح و انفجار ماین‌های کنار جاده یک تعداد از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند، اما این ارقام به اندازه نیست که پنتاگون گزارش داده است. در این میان شمار از آگاهان، عدم مدیریت سالم، دسترسی به سلاح‌های سنگین و محدود بودن امکانات را چالش‌هایی می‌دانند که باعث افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان شده است. ویدا برکی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان افزایش تحرکات مخالفین مسلح، انجام عملیات‌های نظامی به رهبری نیروهای امنیتی افغان و انفجار ماین‌های کنار جاده را از عوامل می‌داند که سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان شده است. هرچند مقامات این وزارت می‌پذیرند که امسال به تناسب سال گذشته رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان نسبتاً افزایش یافته، اما در این خصوص ارقام دقیق ارائه نمی‌کنند. دولت وزیر معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در سال روان نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توانستند در بسیاری از مناطق مانع پیشرفت مخالفین مسلح گردند. و این گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را که در آن تلفات نیروهای امنیتی افغان 80% خوانده شده رد کرده گفت:
قبلا تمام عملیات های محاربوی ما با قوت های ایسف یک جا انجام می شد. مرحله چهارم انتقال اجرا شده و پلانگذاری را ما خود انجام می دهیم. به همین لحاظ ما تایید می کنیم که تلفات ما نسبت به سال گذشته به طور نسبی افزایش یافته، اما 80% تلفات نداریم.
آقای وزیری افزود که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان بدون کمک و همکاری نیروهای خارجی عملیات ها را برنامه ریزی می کنند و عملیات موسوم به عقاب هم اکنون در 34 ولایت کشور ادامه دارد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به تازگی در گزارش گفته که تعداد سربازان نیروهای امنیتی افغان که در جنگ تابستان سال جاری با طالبان کشته شدند در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 80% بیشتر شده است. در این گزارش همچنان گفته شده که تعداد تلفات قوای آمریکا و متحدین آن از ماه اپریل تا سپتامبر سال 2013 میلادی 60% کاهش یافته است. در این حال برخی از کارشناسان امور نظامی افغان به دلیل فراهم نکردن امکانات و تجهیزات لازم بر جامعه جهانی انتقادهایی دارند. آگاهان بدین باورند که افزایش تلفات سربازان افغان وابسته به نبود پلان‌های دقیق از قبل طرح‌ریزی شده و عدم دسترسی به تجهیزات مدرن جنگی است که با عنوان چالش هنوز هم باقی است. جنرال عتیق الله مرخیل، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان را این چنین برمی شمارد:
تکنیک خوب داشتن که ما نداریم، قوات های هوایی را داشتن که ما نداریم، سلاح ما نسبت به سلاح دشمن هنوزم پایین تر است، شناخت دقیق از دشمن نداریم، ابتکار فعالیت های ماروی به دست دشمن هست، کشف ما ضعیف تر هست. همه از این مسائل باعث از این میشه که ما تلفات بدیم. ما آگاهی نداریم که در کجا ما این گذاشته میشه، کی میزنه. ما آگاهی نداریم که سبا فعالیت های دشمن چی میباشه و کجا فعالیت میکنه.
مخالفین مسلح دولت در آغاز امسال عملیات را تحت نام خالد بن ولید راه اندازی کردند که در جریان آن در نقاط مختلف کشور حملات گروهی و انتحاری به شمول ماین گذاری های را سازماندهی کردند. آگاهان بدین باورند تا زمانی که از سوی آمریکا و ناتو در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان تلاش های جدی صورت نگیرد و تجهیزات نظامی مجهز را در اختیار آنان قرار ندهند، احتمال افزایش تلفات این نیروها در سالهای آینده به مراتب بیشتر خواهد بود. آنان تأکید میکنند که جامعه جهانی باید با فراهم کردن امکانات لازم قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای امنیتی افغان را به پای خودشان ایستاد کنند.
از اظهارات وزارت دفاع افغانستان پس از نشر گزارش پنتاگون شنیدین. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که به کنگره آن کشور ارائه کرده گفته است که تلفات نیروهای امنیتی افغان 80% افزایش یافته است، اما وزارت دفاع افغانستان حالا این گزارش را رد میکند. در این میان شمار از آگاهان از عدم دسترسی نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات لازم نظامی سخن میگویند. اما امروز لویدر استیز قوای مصالح افغانستان گفت جامعه جهانی تا سال 2014 میلادی تجهیزات مورد نیاز اردوی ملی را در بخش زمینی به صورت مکمل در اختیار این نیروها قرار خواهد داد. وی که امروز در مراسم فراغت افسران جوان در کابل صحبت میکرد گفت ممکن تجهیز قوای هوایی افغانستان تا چند سال دیگر طول بکشد. از سوی دیگر مقامات وزارت دفاع گفتند برخی افراد را شناسایی کردند که با شامل شدن در اردوی ملی قصد تخریب اردو را داشتند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
وزارت دفاع ملی کمبود وسایل و تجهیزات نظامی در بخش اردو را هنوز هم چالش فرارای نیروهای امنیتی افغان خوانده، میگوید تلاش ها به هدف حل آن ادامه دارد. شیر محمد کریمی لویدرستیز قوای مصالح افغانستان بروز شنبه در کابل گفت اردوی افغانستان هم در بخش هوایی و هم در بخش زمینی با کمبود وسایل نظامی روبرو می باشد، اما وی اطمینان می دهد که این مشکل به زودی مرفوع می گردد.
برنامه هایی که از سوی کشورهای دوست به خاطر ساخت اردوی افغانستان پلان شده است تا سال 2014 و در بخش هوایی الی سال 2018 ادامه دارد. وسایلی که در شرایط فعلی برای ما نیاز است قسما در اختیار داریم و تا سال 2014 مکمل اکمال می گردد.
لوی درستیز قوای مصالح افغانستان این مطلب را در مراسم فراغت افسران جوان در مرکز تعلیمی نظامی کابل بیان کرد. آقای کریمی گفت آنان در بخشای لوجستیکی، وسایل زیرهی، قوتهای هوایی و وسایل شناسایی ماینهای کنار جاده با مشکلات روبرو هستند. در چند سال گذشته اردوی افغانستان با کمک جامعه جهانی با برخی وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز گردیده است. با گفته مقامات وزارت دفاع افغانستان، نیروهای اردوی ملی با استفاده از این وسایل و تجهیزات پیشرفته اکنون بیشتر عملیات ها را به گونه مستقلانه انجام می دهند. اما با گفته آقای کریمی، با وجود این همه تلاش ها برخی افراد به داخل اردوی ملی رخنه کرده و قصد تخریب این اردو را داشتند. باز هم شیر محمد کریمی:
دشمنای وطن ما طبیعی که از هیچ چیز صرف نمی کنه، حتی نفر را گیر کردیم که با یونیفرم اردوی ملی خود را چهره کرده ولی دیگه کس بوده، ولی داریم ما کشف استخبارات داریم، ما ضد استخبارات داریم.
اما وای مشخص نساخت که این افراد از سوی کی و از کجا مجبور به انجام این کار ساخته شده بودند. پیش از این نیز گزارش های وجود داشتند که تعداد از مخالفین با داخل ارگان های امنیتی پلیس و اردو رخنه کرده و با استفاده از یونیفرم نظامی همکارانشان را هدف قرار دادند. با توجه به این مشکلات مردم نگرانند که ممکن پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تعداد مخالفین در ارگان های امنیتی افزایش یافته و مشکلات امنیتی بیشتر گردد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت دفاع آمریکا از احتمال آزادی ده‌ها زندانی خطرناک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش نو پنتاگون آمده که قرار است حکومت افغانستان بسیاری از توقیف شدگان را رها کند که می توانند نیروهای امنیتی افغان را با خطر روبرو سازند. این افراد در کجا توقیف شدند و چرا خطرناک پنداشته می شوند؟ مصطفی صدیقی گزارش روزنامه واشنگتن پست را در این مورد مرور کرده.
وزارت دفاع آمریکا میگوید حکومت افغانستان میخواهد 80% از توقیف شدگان را که تحت شرایط امنیتی شدید نگهداری میشوند آزاد سازد. این را واشنگتن پست به اساس یک گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گزارش میدهد. اردوی ایالات متحده آمریکا این توقیف شدگان را امسال به حکومت افغانستان تسلیم داد و یک هیئت حکومت قضیه های آنان را بررسی کرد. در این گزارش آمده است که اردوی آمریکا با بسیاری از سفارش‌ها در مورد رهایی این توقیف شدگان مخالفت کرده است. اردوی آمریکا گفته است که برخی از این افراد حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان را با خطر روبرو می‌سازند. به اساس گزارش، مقام‌های آمریکایی امیدوار بودند که هیئت بررسی کننده حکومت افغانستان از حبس این افراد حمایت کند، اما در گزارش آمده است که این هیئت تصمیم گرفت که چون اسناد کافی برای تعقیب قانونی برخی از این افراد گردآوری نشده، از این رو آنان باید آزاد شوند. اما یک اداره اردوی ایالات متحده آمریکا که به مسائل مربوط به توقیف افراد رسیدگی میکند، با برخی از تصمیم‌های هیئت بررسی کننده حکومت افغانستان مخالفت نشان داده است. اردوی ایالات متحده آمریکا مسئولیت زندان پروان را که در نزدیک شهر کابل ساخته شده و از تدابیر شدید امنیتی هم برخوردار است، امسال به حکومت افغانستان سپرد. پروسه تسلیمی 880 توقیف شده افغان را در بر داشت که به انجام حملات شورشگرانه و ارتکاب جنایات دیگر متهم شدند. در گزارش آمده است که هیئت بررسی کننده حکومت افغانستان قضیه های 461 توقیف شده را بررسی کرده و گفته که 77 قضیه باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. اما این هیئت سفارش کرده که دیگر توقیف شدگان باید آزاد ساخته شوند. مقام های آمریکایی میگویند که مشکل کلیدی این است که پارلمان افغانستان تمایل ندارد که قانون را تصویب کند که به حکومت افغانستان اجازه بدهد که افراد حتی اگر شواهد کافی برای محاکمهشان موجودم نباشد در توقیف نگه داشته شوند. به اساس گزارش، بسیاری از توقیف شدگان در جریان عملیات‌های نظامی توقیف شدند که در آن زمان گردآوری شواهد در اولویت قرار نداشت. گزارش می افزاید که در برخی دیگر از قضیه ها اطلاعات که به دستگیری این افراد انجامیده از سوی منابعی ارائه شده که حکومت ایالات متحده آن را بسیار محرمانه می پندارد و نمی خواهد با حکومت افغانستان در میان بگذارد. با گزارش واشنگتن پست، یک مقام آمریکایی که در بخش سیاست افغانستان دخیل است بدون ذکر نام خود گفته که این بسیار مایوس کننده است. این مقام آمریکایی افزوده است که وقتی این افراد را می سپردند خطرش را درک کرده بودند، اما او گفته است که نمی توانستند برای همیشه این توقیف شدگان را نگه دارند. مسئله توقیفگاه ها در افغانستان از دیر زمان به این طرف منبع تنش در روابط میان حکومت برهبری رئیس جمهور کرزی و ایالات متحده آمریکا بوده است. به گفته واشنگتن پست، رئیس جمهور کرزی و مشاورانش همواره گفتند که نیروهای آمریکایی و ناتو بسیاری از افغانهای بیگناه را در جریان حملاتشان توقیف کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نشست علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی را آغاز خوب برای دستیابی به حقوقشان می دانند. آنها از کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهند که در انجام بررسی هایش عادلانه عمل کند. در این حال، کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که با توجه به اسناد و دلایل نامزدان و بررسی های کمیسیون در این ارتباط به نامزدان تصمیم خواهد گرفت. 16 تن از نامزدان احتمالی از فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات حذف شدند، اما آنها شاید بتوانند در فهرست نهایی راه یابند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر از کابل.
پس از اولین جلسه علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری خواهان نشست‌های جداگانه حقوقی جهت اصول رضایتشان شدند. این کاندیدان میگویند که تا هنوز فقط یک بار به شکایات آنان کمیسیون شکایات انتخاباتی گوش داده است، اما از انجام صحبت‌های دیگر خبر در دست نیست. داوود سلطانزوی، یکی از نامزدانی که از فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شده، گفت امیدوارند کمیسیون شکایات انتخاباتی در خصوص شکایات آنان مسئولانه عمل کند.
ما عملی کمیسیون شکایات انتخاباتی را که یک نشست علنی داشت، یک آغاز خوب، اما حد اقل یک آغاز خوب می دانیم. او به این معنی است که امی آغاز دیگه انجام است. اینا نشست داشتن، گفتشونی صورت گرفت و صحبت های ما را شنیدن. بعد از او کدام صحبت دیگه بین ما و اونا صورت نگرفته، این هنوز برای ما واضح نشده.
روی همین دلیل کاندیدان حذف شده به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که همانند کمیسیون مستقل انتخابات تخطی نکرده، بلکه بررسی‌هایش را بر مبنای قانون انجام دهد. این کاندیدان ادعا دارند که کمیسیون مستقل انتخابات بدون بررسی دقیق و اطلاع قبلی آنان را از فهرست ابتدایی بیرون کرده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود بسم الله شیر و داوود سلطانزوی به اساس داشتن تابعیت دوگانه و مطابقت 14 نامزد دیگر به دلیل مشکل در کارت‌های امایویشان از فهرست ابتدایی حذف شدند. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که با توجه به اسناد و دلایل کاندیدان و بررسی‌های کمیسیون در ارتباط به این کاندیدان تصمیم خواهند گرفت. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت:
جلسات دیگه مد نظر نیست، ما اعتراض ها و دلایل کاندیداهای معترض دریافت کردیم، اسنادش دریافت کردیم، با توجه به اسناد و دلایل ارائه شده و همچنین بررسی هایی که خود ما میکنیم نسبت به اعتراضات مطرح شده تصمیم گیری خواهد کردیم.
آقای محسنی میگوید که کار روی فهرست نهایی به شدت جریان دارد و تا کنون 600 مورد شکایت را به دست آوردند. قرار است تا یک هفته دیگر، یعنی دقیقاً در 25 مای جاری، فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود. اما تا کنون مشخص نیست که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی درد این کاندیدان معترض را دوا خواهد کرد یا نه.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید پا خیر امین هفته شرکت کننده های نشست تکمیل و برای تایید رئیس جمهور فرستاده می شود. با گفته مسئولان در این کمیسیون تا حالا تاریخ دقیق برگزاری لوی جرگه مشخص نشد، اما روند گرفتن آمادگی ها در این زمینه به شدت ادامه دارد. قرار است لوی جرگه مشورتی در هفته اخیر ماه عقرب با حضور بیش از 2500 تن به هدف تصمیم گیری در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا در کابل برگزار شود. سید فتح محمد بها در کابل در آغاز صحبت با عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی از او پرسیده است که کار گزینش شرکت کننده های لوی جرگه به کجا رسیده.
باید عرض کنم که 15 کتگوری تکمیل شده، 2 کتگوری مانده، انشالله او هم امروز و فردا خلاص خواهد شد. 15 کتگوری نهایی شده، بعد از نهایی شدن 17 کتگوری بعدن مقام ریاست جمهوری لیستا فرستاده میشه تا رئیس جمهور او را حکم بده و امضا بکنه تا آزا به کابل تشریف برن.
پس فهرست هنوز نهایی نشده، میشه بگن چی وقت نهایی خواهد شد دقیقا؟
فهرست انشالله تا آخر نیمی هفته کاملا تکمیل میشه.
یک مسئله دیگه که مهم است که مردم ها میخوان بدانند تاریخ دقیق برگزاری لوی جرگه است، چی وقتی مسئله نهایی میشه؟
تا امروز هم که آله جلسه داشتیم سر ازی بحث بوده، اما دقیقا تاریخش تثبیت نشده، اما ایره براتون گفتم میتونم که هفته چهارم یا آخرای برج عقرب لوی جرگه مشروطی مردم افغانستان دایر خواهد شد.
روند انتخاب کسایی که دی شرکت میکنن نماینده های مردم چی گونه است؟ کمی میشه یه واضح بسازید؟
5 کاتگوری ما ثابت داریم که او بدون کم و کاست اشتراک میکنن. یکی پارلمان افغانستان، 34 نفر والی صاحبه افغانستان، 31 نفر اعضای تدویری کمیسیون لوی جرگه مشورتی، شورای علمای افغانستان و همچنان آن ده نامزادان مقام ریاست جمهوری که در لیست آخر میبرند، یا 5 کاتگوری ثابت هستند که بدون کمکاست اشتراک میکنند. مطابقی 12 کاتگوری که هر کاتگوری ما بین خود میشینند رایگیری میکنند و اشخاص افرادی که موصوفاتش از طرف کمیسیون تدویر لوی جرگه برشان داده شده با مو موصوفات بین خود رایگیری میکنند، خودشان معرفی میکنند.
بله. اما انتخابهای وجود داره که همین نماینده های مردم که شما گفتین تعیین میشد بین خودشان، اینا نماینده های واقعی مردم نیستن و گویا کسایی هستند که حکومت به خواسته خود اینا را دعوت میکنه.
ما ایره اطمینان میتونم برای شما که همه کاتگوری ها که تعیین میشن و در جرگه اشتراک میکنن، همهشان همی کاتگوری ها 12 کاتگوری خودشان با دل خود رای گیری میکنن، خودشان معرفی میکنن. مثلا ما گفته میتونیم که از هر واحد اداری افغانستان یک شخص می، هر واحد اداری ولسوالی های ما و نواحی ما بر خود شوراهای محلی دارن، شوراهای مشورتی دارن، خودشان بین خود میشینن یک شخص انتخاب میکنن. و همچنان یک کاتگوری را من خدمت شما عرض میکنم که کاتگوری خانم ها است که خانم ها سرشناس در این جرگه اشتراک میکنن. خود خانم ها وزارت تحصیلات عالی، تعلیم و تربیت و امور زنان، همه خانم ها سرشناس یک جا میشن، خودشان رای گیری میکنن و 65 خانم به این جرگه معرفی میکنن. معلولین و معیبین، همه نهادهای به ارتباط معلولین و معیبین و خودشان کار میکنن، بین خود رای گیری میکنن و اشخاص افرادی که واجد شرایط هستن و ارسال میکنن. همه کاتگوری ها بین خود رای گیری میکنن و اشخاص افرادی که با موصوفات لوی جرگه برابر باشن روان میکنن. در اینجا حکومت هیچ دسترسی نداره و همه مربوط ارتباط میگیره با مو اشخاص افرادی که خودشان بین خود رایگیری میکنه به جرگه.
در اخیر اگر بگوین که روند گرفتن آمادگی ها مثل آمادگی های لوجستیکی و ای که مهمانات چی وقت ورودشان به کابل آغاز میشه، این مورد که معلومات بتین که به کجا رسید؟
12 کمیته کاری ما به ارتباط تسهیلات لوجستیکی، آشا، تشریفات، تکنیک، صحیه، امنیت، همه کمیته ها به شکل بهتر خوبتر بسیار به جدی کار روان است و کار رو به اختتام است ان شاء الله تعالی. ما امیدوار هستیم که قبل از شورای لوی جرگه درست قبل برای همه اعضا در ولایت خبر داده میشه که تشریف برند در کابل. کمیسیون تدویر آمادگی لوی جرگه بیشتر به شکل خوبتر و بهتر شباروزی کار میکنن تا این لوی جرگه مشروطی مردم افغانستان به شکل خوبتر و بهتر تدویر پیدا شود.
عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار از فهرست اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی تا آخر هفته جاری نهایی شود. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که کار روی ترتیب این لیست با جدیت ادامه دارد. در یکمین طالبان مسلح در ولایت بدخشان 4 پلیس اسیر و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. فضل الدین عیار قماندان امنیه ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت این رویداد پیش از چاشت امروز اتفاق افتاد. بانک انکشاف آسیایی 220 میلیون دلار را برای اعمار و بازسازی سرک های افغانستان مساعدت می کند. قرارداد این کمک تازه بانک انکشاف آسیایی امروز میان مقام های این بانک و وزارت مالیه افغانستان در کابل امضا شد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا امروز به خبرنگاران در ژنو گفت که در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت خوب حاصل شده است. گفتگوها به هدف کاهش نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه برنامه اتمی ایران در ژنو امروز برای سومین روز ادامه می‌یابند. رهبران چین روی اقتصاد آینده این کشور بحث می‌کنند. یک اجلاس 4 روزه به اشتراک رهبران حزب کمونیست امروز در پکینگ آغاز گردیده است. و اپوزیسیون رژیم سوریه امروز تا یک گردهمایی تصمیم میگیرند که در نشست بین المللی صلح در مورد بحران سوریه شرکت کنند و یا نه. انتظار میرود که ملاقات ائتلاف ملی سوریه حداقل 2 روز در استانبول ادامه یابد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی تانو در سرخط ها هم داشتیم که بانک انکشاف آسیایی 220 میلیون دلار را برای انکشاف و ساخت راه‌های مواصلاتی در افغانستان کمک میکند. تا دقایق بعد گزارش را در این مورد خواهید شنید. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه پس از پاسخ به سوالات اعضای مجلس توانست قناعت اکثریت اعضا را به دست آورد. در این اجلاس که امروز برگزار شد، نخست جماهر انوری با سوالات تند برخی از اعضای ولسی جرگه روبرو شد. آقای انوری پیش از این از سوی برخی از اعضای ولسی جرگه متهم به فساد اداری و سلنگاری در کارش شده بود. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه پس از پاسخ به سوالات نمایندگان این جرگه قناعت اکثر نمایندگان حاضر در ولسی جرگه را به دست آورد. جماهر انوری به اتهام دست داشتن در فساد اداری، سهلنگاری و اجرای وظیفه و تقرری های خودسرانه از سوی ولسی جرگه استیضاح شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه نهایی اجلاس استیضاحیه روز شنبه را چنین بیان کرد.
رئیس صاحب 29 کارت سرخ به اکثریت اعضای مجلس ولسی جرگه توضیحات محترم وزیر مهاجرین و عودت کنندگان قناعت مجلس فراهم ساخت. بنابراین وزیر محترم کماکان به وزارتشان منحصر وزیر باقی مانده.
چند قبل شماری از رسانه‌های داخلی گزارش‌های را مبنی بر موجودیت فساد گسترده اداری در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به نشر رساند. در اجلاس استیضاحیه یک تعداد از اعضای ولسی جرگه از کارکردهای آقای انوری به طور جدی انتقاد کردند. بی‌توجهی در خصوص وضعیت زندگی صدها مهاجرین افغان که تازه از کشورهای خارجی اخراج شده اند، مشکلات در توزیع زمین برای عودت کنندگان و کم توجهی وزارت مهاجرین برای بهبود زندگی عودت کنندگان انتقادات اساسی نمایندگان این جرگه را تشکیل می داد. جماهر انوری وزیر مهاجرین می گوید به همکاری وزارت های سکتوری به خاطر حل مشکلات مهاجرین که از کشورهای اروپایی اخراج شده اند پلان های را روی دست گرفته است. آقای انوری همچنان گفت به خاطر بهبود مهاجرین افغان در کشورهای همسایه با UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین چندین قرارداد را به امضا رساندند.
امضای تفاهم نامه با یک کشور در قسمت مهاجرین به مفهوم از این نیست که ما که شما مهاجرین ما را اخراج بکنیم. اونجا گفته شده که باید عودت به شکل آبرومندانه. اینمی تفاهم نامه ما تجدید نظر میشه. این تفاهم نامه توسط وزارت محترم عدلیه خارجه حلاجی میشه تا که بالاخره وزارت خارجه به ما صلاحیت نامه میده که برین بفرمایین اینمی تفاهم نامه را امضا بکنیم.
پیش از این هم ولسی جرگه افغانستان تعداد از وزرای کابینه را به خاطر بیکفایتی و فساد اداری استیزا کرده است. اما اکثر این وزرا قناعت بیشتر نماینده های مردم را فراهم نموده و در کرسی هایشان باقی ماندند. با آنکه وزیر مهاجرین رأی اعتماد اکثریت اعضای این جرگه را حاصل کرد، اما شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه گفتند که دادن رأی اعتماد به جماهر انوری جفا در حق مهاجرین خارج از کشور می باشد. به اساس معلومات مقامات در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان به سر می برند که اکثر آنها در شرایط بد شب و روز را سپری می کنند. گفته می شود که در جریان 11 سال گذشته حدود 6 میلیون افغان از کشورهای خارجی به افغانستان عودت کرده اند. شماره از مهاجرین عودت کننده به کشور می گویند تعهد را که حکومت در قبالشان کرده بود تا اکنون آن را عملی نکرده و آنها از آمدن به وطن پشیمان هستند.
ساعت 5:36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بانک انکشاف آسیایی 220 میلیون دلار را برای انکشاف و ساخت راه‌های مواصلاتی افغانستان کمک کرده است. تفاهم‌نامه این کمک بلاعوض امروز توسط وزیر مالی افغانستان و رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امضا شد. قرار است پول کمک شده برای بازسازی نزدیک به 180 کیلومتر سرک دهلیز شمال و جنوب در ولایت‌های سمنگان و بامیان و مطالعه مقدماتی سرک های حلقوی در ولایات غور و کابل مصرف شود. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر از کابل.
این کمک 220 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی بخش از تعهد بیش از 800 میلیون دلار این بانک به افغانستان است که تفاهم نمایان در سال 2011 میلادی با وزارت مالیه این کشور به امضا رسیده بود. با استفاده از این مقدار پول که دو بخش آن پیش از این در اختیار افغانستان قرار داده شده بود، نزدیک به 580 کیلومتر سرک های ملی و محلی و بیش از 220 کیلومتر خط آهن در شمال افغانستان اعمار می‌گردد. قرار است یک مقدار پول مساعدت بانک انکشاف آسیایی برای بلند بردن ظرفیت ها جهت حفظ و مراقبت سرک ها و خط آهن در افغانستان نیز به مصرف برسد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان روز شنبه به هنگام امضای تفاهمنامه تازه با بانک انکشاف آسیایی ساحات را مشخص ساخت که قرار است 220 میلیون دلار کمک تازه این بانک در آن به مصرف برسد.
در پیسی به عمدتاً در شمال و در جنوب
این پول عمدتاً برای ساخت شهرهای شمال و جنوب که از مزار شریف آغاز شده و حالا تا ولسوالی یکاولنگ امتداد می‌یابد به مصرف می‌رسد. از شمال به طرف جنوب کاران ادامه دارد و به پول اضافی نیاز است. بخش دیگران دیزاین سرک گردن دیوال تا چخچران است و قسمت دیگران به مطالعه و دیزاین سرک حلقوی کابل اختصاص دارد.
بانک انکشاف آسیایی چهارمین کمک کننده بزرگ برای افغانستان در بیش از یک دهه گذشته به شمار می رود. مقدار کمک های این بانک با افغانستان در جریان این سالها به بیش از 3 میلیارد دلار می رسد که در بخش های انرژی، ترانسپورت، زراعت و آبیاری و مصرف رسیده است. در حالی که نگرانی ها مبنی بر کاهش کمک های جامعه جهانی پس از سال 2014 با افغانستان وجود دارند، اما رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان از ادامه کمک های دراز مدت این بانک با افغانستان اطمینان می دهد. جوجی تاکاهاشی تأکید می کند که افغانستان را در سالهای آینده هم در بخش های مختلف کمک خواهند کرد.
ما برای مدت زیاد در اینجا خواهیم بود و باور نداریم که این پایان همه چیزها است، بلکه یک آغاز و آزمایش برای افغانستان است تا به پای خود بیستد. بانک انکشاف آسیایی در افغانستان خواهد بود و در هر بخش با این کشور کمک می کند. من با بسیار خرسندی برای شما خبر می دهم که بانک انکشاف آسیایی سال آینده در بخش تکنیکی تهیه ماسترپلان های جدید در افغانستان 2 میلیون دلار کمک می کند.
پس از به میان آمدن نظام جدید در افغانستان، کشورها و مؤسسات دیگر هم در کنار بانک انکشاف آسیایی برای اعمار و بازسازی سرکهای این کشور کمک کردند. اما انتقادهایی وجود دارند که به دلیل عدم توجه لازم جهت حفظ و مراقبت سرکها سبب شده تا این سرکها به بسیار زودی دوباره تخریب گردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مسئولین یک نهاد حقوقی مستقل میگویند یافته های آنها در زندان ولایت بلخ نشان میدهد که حقوق شما را زندانیان تلف شده است. آنها سروی را انجام دادند که در آن گفته شده زندانیان از این ناحیه شکایت دارند و هم از اجراتی که در دوسیه هایشان صورت گرفته آگاه نیستند. مسئولین این نهاد ادعا دارند که در جریان بررسی زندان مرکزی بلخ از سوی مسئولین محبس عمومی این ولایت تهدید شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش میدهد و سپس هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
شمسالدین شمس مسئول این نهاد مدنی و حقوقی میگوید که طبق بررسی نخستشان از محبس بلخ، شمار زیاد از محبوسین زندان مرکزی ولایت بلخ از این موضوع نگرانی دارند و بدون آگاهی متهمین بالایشان حکم صادر شده است. شمس میگوید به همین منظور 3 بار برای بررسی از وضعیت زندانیان ولایت بلخ با داشتن اسناد قانونی از وزارت امور داخلی کشور اقدام کرده است، اما از سوی مسئولین زندان برایش اجازه داده نشده است و مورد تهدید قرار گرفته است.
که یک بار دیگه اومدم مرا تعقیب دادن، بعض اسنادهای مرا رد بودن و دیگه اخلال کردن. بار دوم دیگه اخلال بارسیان دفتر داده شده از طرف مدیر ما. بس ما میخواییم که به هر قیمت جانم هم تمام شده از این مزار نخواییم برآمد.
رادیو آزادی خواست این ادعاهای شمس را با مسئولین محبس عمومی ولایت بلخ شریک بسازد. کانون در مورد حاضر به گفتگو نشدند. مسئول نهاد مدنی و حقوق عدالت شمسالدین شمس میگد که سروی نخستشان از زندان مرکزی ولایت بلخ نشان دهنده آن است که بیشترین ارقام خلاف رفتاری ها و تجاوزات جنسی در جریان تحقیق در محبس ولایت بلخ وجود داشته است و 70-80% از زندانیان در بلخ بیگناه می باشد. اما در واکنش به نشر این گزارش، سارونولی استناف ولایت بلخ کنفرانس خبری دایر نموده و ادعاهای صورت گرفته علیه خلاف رفتاری ها از سوی سارونولان در دوسیه های محبوسین را به اساس دانستند. سارانیار محمد عثمان فاروق، مسئول نظارت بر تطبیق قانون در سارونولی استناف ولایت بلخ، در مورد چنین گفت:
اصلا مطلق غلط است، مطلق غلط است و به می خاطر ای آدم فعلا تحت جلب ما قرار داره. ما ای رازی پرسان میکنیم، معلومات میکنیم، شما میتونید خودتان از محبس هم معلومات بکنین که تا کجا واقعیت داره، با کدام اسناد، با کدام مدارکی گپ میزنه. رفتن امیر رقم افراد اشخاص در محبس در مغایرت با ماده مادی 38 قانون محبس و توقیف خانه.
اما زمانی که مسئله واکنش سارنولی استناف ولایت بلخ را با مسئول نهاد حقوقی عدالت شریک ساختیم و در مورد به این پرسش رادیو آزادی که آیا به واقع مسئول نهاد مدنی و حقوقی عدالت طبق سروی که سوی سارنولی استناف ولایت بلخ خلاف قانون دانسته می شود تحت تعقیب ارگان های عدلی و قضایی قرار دارد، چنین گفت:
وای رئیس سارنولی که اینا تعقیب می تن و ما کدام حراس هم ندارم، تعقیب می تن هر چی می کنن، ما با او کدام ایراسی ندارم. ما برملا می سازیم اخیطه اصناد های شواهیدی که ما پیشمه هست در مقابل سلام ورسیف بین رئیس محکمه استناب بوده سیب محبز بشینه. ما حکمه صادر شده پر اونی شانه ما ثابت می سازیم.
شمس میگوید که سرویشان از 28 زندان افغانستان و زندان مرکزی بلخ قانونی بوده و آن را نظر با داشتن مکتوب از وزارت امور داخلی کشور انجام داده است. شمسالدین شمس همچنان از آغاز سروی مجدد در زندان زنانه ولایت بلخ خبر داده میگوید که با مکتوب جدید و حیات مشترک از وزارت امور داخله، محاکم و سارانوالان برای اثبات ادعاهایشان در حال بررسی از وضعیت زندانیان در محبس مرکزی ولایت بلخ میباشند که به زودترین موقع جزئیات یافته های اخیرشان را با رسانه ها شریک خواهد ساخت. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، خدا کنه با رسیدن هوای سرد جور و صحتمند باشید. آیا با مونوگراف آشنایی داریم؟
ما درباره مونوگراف نسل دوم من شخصا خودم هیچ چیز نمیفهم.
پس در برنامه ای هفته هوای تازه در مورد تهیه مونوگراف یا دفاع از نگارش، مشکلات محصلین و راه‌های حل هو گزارش مفصل تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، حتما نام مونوگراف شنیدین و یا هم تهیه کردین. مونوگراف یا دفاع از نگارش آخری اثر است که محصل در آخرین سمستر دوره تحصیلی خود پیرامون یک موضوع مشخص که ارتباط مستقیم به رشته تحصیلی او داشته باشه و به اساس اندوخته های چند سالهشان و با استفاده از منابع مختلف تهیه و ترتیب میشه و سپس به دفاع از اثر تحقیق خود میپردازن. اما شماره از محصلین میگن از این که تا اکنون کیفیت تحصیلی در پوانتونهای دولتی رشد آنچنان نکده و از سوی دیگر تعداد زیاد محصلین نظر به عوامل گوناگون علاقه به آموزش بیشتر ندارن، تهیه و ترتیب مونوگراف برای عده محصلین به مثابه گذر از هفت خان رستم دشواری میکنه. هستند برخی از محصلین که مونوگراف یکی از مشکل ترین مرحله تحصیلی میپندارن و در موارد با تشویش او به خواب میرن و با نگرانی از او بیدار میشن. بیاین از محمد افضل بنوال استاد پوانتون کابل در مورد مونوگراف بشنویم که چیست و چرا محصلین به تهیه او ناگزیر هستند.
اصلا ما دو رقم پروژه در این موضوع داریم. شاگردای ما که دوره لیسانس را تمام میکنن باید یک پروژه تحقیقی داشته باشن. تیرابان مونوگراف میگن و گاهی در بعضی از فاکولته ها امتحان دولتی میگیرن. براشون سوالا میتن، 100 سوال، 200 سوال، بالوره امتحان میتن، اون از مو نمره میگیرن برای فارغی پوانتون هستن. در بعضی فاکولته دیگه رایج است که باید یک پروژه تحقیقی بگیرن که او را مونوگراف میگن. مونوگراف همی یک کار تحقیقی است. یعنی شاگردای فاکولته ممکن تا سن اول و دو اینا کاملا به یک شیوه باشه، سن پای سه و چهار یزی با شیوه دیگری است که کارهای اینا تحقیقی میباشه. اکثرا کارهای وظایف خانگی میتن براشن و اینا وظایف خانگی را انجام میتن با همو اسلوبی که استادا برای اینا دستور میدن. همی مونوگراف نوداری چیزی که این چهار سال که در پوانتون خونده درس خونده آیا چیزی نوشته را یاد گرفته، کاری تحقیقی یاد گرفته، که مقاله می نویسه، کتاب می نویسه، مثلا رساله ها نوشته بکنه، چه قسم تحقیق بکنه، با مرابی که مثلا مراجعه میکنه چطور از او برداشت کنه. اما کاری تحقیق میشه بعضی از شاگردا به دوره بالاتر ماستری و دکتری بروند و اینا باید امو صورت مقدماتی کاری تحقیق باید یاد داشته باشند.
استاد بنوال در ادامه سخنانش گفت با مطرح شدن یک سوال درباره یک موضوع تحقیق در ذهن انسان بذر میشه و معمولا سوالات مطرح میشه که با پرداختن به اون موضوع به یک مسئله قابل تحقیق تبدیل میشه. ما هم از محمد افضل بنوال استاد پوانتون کابل پرسیدیم در تهیه یک مونوگراف کدام موضوعات گنجانیده شود تا یک دفاعه آماده شود. در پاسخ چنین شنیدیم:
در این مونوگراف بالا اینجا یک لوگوی پوانتون است، اندیشه های عرفانی یکیم سنایی غزایی تا یک کننده یا نگارگر شرکسی که است استاد رهنماش همین پوهان دکتر محمد افضلی بنوال. این پشتی همی کتاب است. بعد از رو بازی پیشگفتار است. در این پیشگفتار مثل سپاسگزاری است کدام استاد برایش همکاری کرده و از کدام کتاب خانه استفاده کرده. بعد از رو باز یک فهرست مطالب میاد. چیزی که در مونوگراف کار میکنه یک فهرست داره. بعد از رو باز یک مقدمه میاد همی کتاب که کتاب روی چی ملاحظاتی کار میشه، محتوایش چی سوتو گفا. بعد از رو میره به اصلی کتاب. اصلی کتاب نوشته میکنه و در اینجا حال خوشیوه جدید سابق پاورقی ها را در یاد داشتی در بالا میگرستن یک دوسته چهار نمره میزن باز همون کتاب هایی که از اون مخذ است زیر نوشته بکن والی اما علامات میگذارن باز رو در آخری به شکل فهرستوار در مؤاخذ یا به شکل الف با باز این مؤاخذ را در یاد داشت میتن و همچنان یک نتیجه گیری هم داره در آخر و اینه باز استاد رهنمایی را تایید میکنن نوشته میکنن باز زیر عامل دپارتمنت تایید میکنن باز میره باز ریاست فاکولته رئیس فاکولته هم تایید میکنن مور میکنن باز از طریق مدیریت تدریسی سه مکتوب نوشته که یک کتاب میورن به پوانتون در کتابخانه مرکزی، یکی دیگه به فاکولتا میرن به دپارتمنت رسمی تحویل میکنن، یکی دیگه زیر به محصولان میبرن که میره روان میکنن به وزارت، وزارت این را ثبت میکنه به ایس یک فارغ تحصیل وزیر میشناسه. تو اینمی مونوگراف نباشه یه محصول فارغ تحصیل پوانتون شناسه نمیشه.
برخی از استادان به این باور بودند که مونوگراف طولانی تر از یک مقاله و کوچکتر از یک کتاب است، اما بسیار با مطالب ساده و لذت بخش که محصلین تحقیقات خود در قالب او می نویسند. اما ایده از محصلین برای تهیه مونوگراف با مشکلات از جمله نداشتن آگاهی در مورد مونوگراف و راهنمایی و کمک نکردن برخی از استادان در مورد انتخاب موضوع و فرصت کافی برای تهیه او را از جمله مشکلات می‌دانند. در این مورد درفای تعدادی از محصلین با خود داریم که با هم مشنویم.
اسمم انیتا است، یک تن از محصلین فرانسه زبان و ادبیات مری پانتون کابل هستم. ما درباره مونوگراف سال دوم ما شخصا خودم هیچ چیز نمی‌فهمم. ما خواهشم از استادای پانتون یا از ریاست پانتون دایی است اگر از مثال اول یک موضوع یا یک راهنمایی در مورد مونوگراف بر ما بکنه تا که پس آنها بر ما مشکل خلق نشه. مثلا ما یک سال تعلیمی دستم پچار ما مونوگراف شروع میکنیم، دو غیر حاضری و یا رخصتی غیر مترقبه که میایه به مونوگراف ما بسیار نقص میرسانه و ما بسیاری از موضوعات را نمیفهمیم.
نماشل بیان ماسه پانتون کابل. تا جایی که خودم مشاهده هستم دی قسمت با مشکلات زیاد روبرو هستم. مثلا چندین بار موضوعات را پیشنهاد کردن به اداره مگر ما صرف از اون رد شد. مثلا با این موضوعات کار شده، وقتی که ماسل موضوع را پیشنهاد میکنه و از طرف کمیته رد میشه، پس این چه شرط اساسی است که باید کمیته خودش همکاری کنه و استاد همکاری کنه، چون اونا از این موضوعات واقف هستن، باید اونا همکاری کنه و ماسل زیاد سرگردان نسازه و برشان موضوعات را که اونا خودشان میفهمن که با این موضوعات کار شده، موضوع که کار نشده اونا را پیشنهاد کنه با محصلی.
اسم مسعود نیازی است، مسئله سال 4 پانتونی کابل. بسیار مشکلات است، پیدا نمیشه باسانی. مثلا قگشت مکادمی علوم رفتیم دیگه کتابخانه، بازم زیاد مشکلات است، یعنی کتابا پیدا نمیشه باسانی، مخصوصا از زنا. مثلا در سایت های جای مخنه است، زیاد مشکلات است. کمک استادا زیاد مهم است، دیگه که کمک کنه یگان استادا. مثلا کم تم تیر خود میارن، مثلا وقت مونوگرافش ها باز پیداشان نمیکنی، زیاد نمیباشند اتاقشان بری یا زنگ برشان میزنی.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
حرفا و مشکلات برخی از محصلین در مورد مونوگراف خوش شنیدیم. در پاسخ به سخنان اونا ما هم با استاد رازق روحین، یکی از اعضای کادر علمی پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل، حرفهایی داشتیم که در ابتدا گفت استادان موضوعات را که کار نشده باشه برای محصلین وظیفه مسپاره تا در مورد او تحقیق و کار کنند و همچنان همراهشان همکاری هم صورت میگیره.
ما چند پیشنهاد میتیم بر شاگردها که در این عرصه واقعا کار نشده، شاگردها در عرصه های کار بکنن که قبلا کار نشده، و ما توجه کلی خود فقط به این مسائل مبذول میداریم که موضوع تکراری نباشد. و این حال شما شاید بپرسید که تکراری و عدم تکراریش از کجا میفهمید؟ در خود کتابخانه مرکزی ما در دانشگاه کابل اونجا تمام مونوگراف ها یا پایان‌نامه های شاگردها ثبت میباشد. بنابراین وقتی که شاگرد مراجعه میکنه اونجا ببینه در این زمینه کار شده یا نشده، اونا رسمن برشان اطمینان میده که در این عرصه که استاد برد پیشنهاد کرده یا خودت پیشنهاد میکنی در این عرصه کار شده. وقتی که همچو تایید را از اونجا ما نداشته باشیم به شاگرد، این وظیفه سپردن نمیشه. یکی از مواردی که آدم میتونه جلوگیری بکنه از اقتباس ها، شاید از بعضی ها معذرت بخواین و باز هم اونا کارای دارن که با شاگرد مسئله پایان‌نامه‌شون پیش میبرن.
با پاسخ به حرفای محصلین، استاد روحین گفت که مونوگراف نویسی لازم نیست از آغاز سال تحصیلی محصل شروع شود، چرا که نگارش چیزی است که باید تازه باشه.
متدی که باید پیش گرفته شود این خوب است که در این سمستر اول پایان سال تعلیمیشون برای شاگردا و عنوان یک مضمون یا مومد درسی کشون کاشو که یک از استادا موظف هستند در این مورد به اونا کار میکنن، با شاگردای سنف 4 که قرار است پایان‌نامه در این عرصه آمادگی است، ولی لازم نیست که اصلا فعال دو یا سه روز فراموش میشه دوباره. چرا نوی نگارش بگم چیزی که با تازه باشه، شاگردای یادداشت‌های خودم میرم و از باستور در مشورم به این نتیجه میرسم که از کجا آغاز شده، چی مطالب باید در متن اثر تحقیقی وجود داشته باشه، مقدمه پیش گفتارم چه گپا و شیوه پاورقی نویسی چگونه باید باشه. همچون مسائل عمدتاً با شاگردا کار صورت میگیره، این اونو در فضای به اصطلاح خالی قرار ندارن در زمینه.
یکی از مشکلات دیگه که شماری از محصلین نگران او بودن و میگفتن، برخی از محصلین در ابتدا تلاش قابل قبول بر انتخاب موضوع نمی کنن و در بسیاری موارد دیده شده که محصل تنها به دنبال انتخاب موضوع یا نام هو هستند که صرفا مونوگراف بر رفع تکلیف نوشته سند خود بگیرن. در این میان بازار استودیویان هم که معلوم نیست چگونه مونوگراف تهیه می کنن بر فروش مونوگراف گرم است. در این مورد درفای تعدادی از محصلین با خود داریم که با هم مشنویم.
ما خود معمولا به چشم خود دیدم که خورخونده ایم از دوست ما گفتن که ما تیار میگیرم. مرا گفت که تو چقدر زحمت میکشی و حوصله زیاد است که تو یعنی کار میکنی باز قدر زحمت میکشی. یعنی ما دیدیم خودم که دو چند نفر که مرا گفتن که ما میخریم مونوگراف یا تیار برام میای. جلوگیری کنه دو دیپلم میگیره دو محصل، یکیش مفت میگیره مونوگراف و دیگیش نشته میگیره. چقدر تفاوت که زحمت میکشه، او هم دیپلم میگیره و دیگیش هیچ نمیکشه. باید هم باشه، مرجع باید باشه که سرشان.
فضل من الله عقلی هستم، محصل سال چهارم دانشگاه کابل دانشگاه زبان و ادبیات گروه پارسی دارم. من هستن دوستای هستن که او قسم رفتن او مونوگراف یا بیان‌نامه را که دیگر را جور کردن او گرفته، تنها هم پوش نامش تغییر داده و با آدرس خودش جور کرده که ما جور کردیم. در حقیقت او زحمات او دیگر کسا بوده که او جور کرده، این فریب دادن خودش است. اعتماد به نفسش نشان نمیده.
دهی قسمت بسیار یک داغ در دل خود داریم که مثلا هست محصلینه که اونا بگویم که میخانیکشان بسیار خوب هستن، بسیار خوب حفظ میکنن، نمرات بسیار فوق‌العاده میگیرن. در ظرف 4 سال بسیار، من خودم شاهد هستم که بسیار نمرات فوق‌العاده گرفتن، مگر هم فعلا نمیتونن که حتی یک مونوگراف نوشته کنن و خودشان اقرار میکنن که ما میریم عموم مونوگراف میخریم. در اینجا بسیار یک بی‌انصافی کلان است.
در این مورد بازم از رازق روحین استاد و یکی از اعضای کادر علمی پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل پرسیدیم، گفت
این مسئله البته یکی از موارد است که قابل بازخواست و پیگیری است و ما اگر بدانیم که شاگرد این عمل را انجام داده، یقینا که مونوگرافش را نمیتونه که بگذاره. و از طرف دیگر تمام پایان‌نامه ها زیر نظر مستقیم استاد باید نوشته شود. استاد برش آوتلاین به اصطلاح متا یا طرح کار برش قبلا میگه که بنابراین وقتی که ببینن که از مسیر خود انحراف کرده و قبلا نوشته شده و کسای دیگر در اختیارش گذاشته، یقینم شاگرد مانش میشه و نمیتونه که، چون ما در پایان وقتی که کارش تکمیل میشه و دوره تصدیق بکنیم، امضا کنیم، تا امضای استاد ما نباشه اون مراحل بعدی اداری خود تایید کنه. پس ما وارد از این بیماری ها دنبانگیر ما هست. هر کس میخواه که یک امتیاز را بگیره که در اون زحمت نباشه. جلبش نمی که استاد دقت بکنه اوتلاین خودش باشه و زیر نظرش کار خود مرحله به مرحله پیش ببره، دفاع نداره، ولی دوره ماستری دکتر دفاع داره.
و آخر محمد افضل بنوال استاد پوانتون کابل برای جوانان در مورد تهیه مونوگراف چنین گفتنیایی داشت.
شاگرد باید دو چیز در نظر داشته باشه. اگر درس از برای درس و از برای امتحان میخونه، اصلا خود شاگرد فاکولته نگویه. درس باید برای حضور ذهن بخونه. تدریسی که برای میشه این تدریس این درس ها را شبانه یک ساعت نیم ساعت مرور بکنه. هر وقتی که درس از خود یادش شد، حضور ذهن برای ذهن پیدا میشه. یعنی این درس ها در گوشت و پوست و سخن و مغز میشینه. در هر جایی که بره و که از این موضوعات مثلا چیزی گفته میشه، این خوب معلومات میشه. و در کرکتری از یک چینج میه، در شخصیتش، در کردارش یک تغییر میه، یک تبدیل میه. و در غیر از رو که درس برای درس بخونه و برای امتحان بخونه، او هیچ شاگرد تغییری در بایی از درس نمیرسه و در کرکتری در بیهویر ازی چینج پیدا نمیشه و این 4 سال بیهوده در فاکولته گذاشتن. و حتی این قدرتی باز ابتکار نداره، قدرتی دیگر تفکر برایش پیدا نمیشه، قدرتی طرح و پیشنهاد برایش پیدا نمیشه و ای یک آدم آتی رو باطل خواهد بود و هیچ کاری دولتی رو انجام نخواهد داد.
خوب جوانان گرامی، ای بود مطلب ای هفته برنامه هوای تازه که من فروزان حبیبزاده او را تهیه و به نشر رساندم. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
ترسم که با این از دلن مست از دوشارش کنن یارم با یک تا پیرهن خوابید زیر نسترم ترسم که با این از دلن مست از دوشارش کنن ایا فتا بایستن پادر حریم یار من ترسم صدای پای دو خواب از بیدارش کنن ایا فتا بایستن پادر حریم یار من ترسم صدای پای دو خواب از بیدارش کنن